درود و سلام به شما همراهان گرامی، به رادیو سامرایز خوش اومدید. خوشحالیم از همراهیتون در اپیزود 28 پادکست رادیو سامرایز. امروز میخوایم با خلاصه کتاب قدرت پشیمانی The Power of Regret در خدمتتون باشیم. چگونه نگاه به گذشته باعث پیشرفتمون میشه؟ کتاب نوشته آقای دانیل اچ پینک، ترجمه آقای امیر صفدی مقدم و خانم نرگس نقبی و انتشارات نشر نوینه. این اپیزود 14 از فصل 3 پادکست رادیو سامرایزه. از اینکه نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو برامون می نویسین و ما رو در ادامه راه کمک می کنین و بهمون انگیزه می دین ممنونیم. مطالب ما رو می تونین از پادگیرای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک بشنوین. من فریده محمدی، گوینده متن، مهدی رفیعی تهیه کننده و تدوینگر و محمد رضا رفیعی نویسنده تیم رادیو سامرایز رو تشکیل میدیم. افتخار میکنیم که بتونیم خلاصه کتابای مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبط و تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم که بشنوین و بهره ببرید. مسلماً ادامه این راه بدون کمک شما امکان پذیر نیست. ما برای اینکه اپیزودامون رو بتونیم با مخاطبای بیشتری به اشتراک بذاریم، نیاز داریم به یاری شما، چه از طریق تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی و چه از طریق لینک حمایت مالی. امیدواریم با همیاری شما در این کار فرهنگی بتونیم اطلاعات مفیدی در اختیارتون قرار بدیم و هموطنای بیشتری رو ترغیب کنیم به کتابخونی و گوش دادن به پادکست ها. عنوان کتاب در مورد قدرت پشیمونیه. شاید بگین مگه پشیمونی هم قدرت داره؟ مثلا اگه ما از اشتباهاتمون پشیمون بشیم، میشه یه امتیاز مثبت و یه قدرتی که بتونیم ازش بهره ببریم؟ چرا نویسنده اسم کتابو گذاشته قدرت پشیمونی، نه معضل پشیمونی؟ پس بریم ببینیم پشیمونی چه قدرتی میتونه تو زندگی ما داشته باشه. شما چه در حال خرید کردن باشین، چه در حال درس خوندن یا بیرون رفتن از خونه یا هر کار دیگه ای باشین یا هر تصمیمی که بخواین بگیرین، همیشه احتمالش هست که از کاری که میکنین پشیمون بشین و به خاطر تصمیمی که گرفتین افسوس بخورین. این پشیمونی‌ها در مورد همه چیز اتفاق میفته، از مسائل پیش پا افتاده گرفته تا تصمیمای مهم زندگی. مثلا پیش اومده رفتین یه بستنی خریدین، از طعمش خوشتون نیومده، گفتین ای کاش اون یکی رو می‌خریدم. برای امتحان کتابو خوندین، اما بعضی نکته‌ها رو که فکر می‌کردین خیلی مهم نیست، سرسری ازش رد شدین. رفتین سر جلسه امتحان، دیدین دقیقاً از همون چیزای سوال اومده که شما نخوندین. اون موقع است که خیلی عصبانی شدین که چرا اون قسمت‌ها رو نخوندین. یه روز پاییزی آفتابی از خونه بیرون میرین، یه دفعه ابرا جمع میشن و باد و بارون و گرد و خاک میشه. پشیمون میشین که چرا لباس گرم بر نداشتین. این ای کاش ها برای همه ما به کرات در طول زندگی پیش اومد و پیش میاد. اونقدر که شاید قابل شمارش نباشه. اشتباه کردن و بعدش هم پشیمونی تو زندگی یه چیز اجتناب ناپذیره. تقریبا مثل نفس کشیدن میمونه. یه کار خیلی عادی و طبیعیه. تا حالا چقدر از این اشتباه ها داشتین؟ چند دفعه به خاطرشون احساس ندامت کردین؟ شاید واقعا قابل شمارش نباشه. این احساس پشیمونی و ندامت که به خاطر کارای اشتباهیه که انجام دادیم و تو زندگی برای هممون پیش میاد، یه احساس مشترکه که در همه آدم ها وجود داره که بعدش هم احساس ناراحتی میکنن، برآشفته میشن، احساس گناه میکنن و این حالت در مورد هر کار اشتباهی که انجام میدیم یا هر تصمیم نادرستی که میگیریم اتفاق میفته. در واقع ما برای اکثر کارهایی که میخوایم انجام بدیم سر یه دوراهی قرار میگیریم که انجام بدم یا ندم، خوبه یا بده، مشکل پیش میاد یا نمیاد. حالا اگه این کارا درست انجام بشه، جریان خوب پیش بره، اوضاع بر وفق مراد باشه، خیلی راضی و خوشحالیم. ولی اگه تصمیممون اشتباه از آب درآد و از کارمون راضی نباشیم، دو تا حالت پیش میاد. یا باید اشتباهمون رو بپذیریم، باهاش کنار بیایم و خودمون رو ببخشیم. این یه راهشه. یا باید تا ابد تو غم و غصه و حسرت باشیم و هی خودمونو سرزنش کنیم که چرا این کارو کردم. کاشکی با یکی مشورت میکردم. هر دفعه که یادش میفتیم ناراحت بشیم که اگه اینطوری نشده بود حالا وضعیت چقدر فرق میکرد. با اینکه میدونیم این حسرت خوردن و دیگه بیفایده است، ولی بازم این حس ولمون نمیکنه. اینم یه راه دیگه است. ولی یه راه سومی هم هست که آقای پینک تو کتاب قدرت پشیمونی جلو پامون میذاره. میگه بیاین برای اینکه حالمون خوب بشه و انگیزمونو برای ادامه زندگی از دست ندیم و یاد بگیریم بقیه انتخابا رو چطوری انجام بدیم که کمتر پشیمونی به بار بیاره، اشتباهمونو بپذیریم و ازش درس بگیریم. قبول کنیم که اشتباهات گذشته میتونن یه تجربه ارزشمند باشن برای ساختن آینده بهتر و به دست آوردن فرصت‌های بیشتر. ما چه بخوایم و چه نخوایم، اشتباه‌ها پیش میان. ما نمیتونیم برگردیم به گذشته و اونا رو اصلاح کنیم. پس تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که سعی نکنیم ازشون فرار کنیم یا اجازه بدیم فکرشون افسرده و ناراحتمون کنن. دائم خودمونو به خاطرشون سرزنش نکنیم. بهترین کار اینه که واقعیت رو بپذیریم و مسئولیت اشتباهمونو قبول کنیم. تا حالا شده کسی رو ببینیم که از گذشتش کاملا راضی باشه؟ هیچ گله شکایت نداشته باشه. یعنی کسی هست که بگه هیچ کار خطایی انجام نداده و همه کاراش درست بوده. آیا فکر میکنید اصلا یه همچین آدمی وجود داره؟ حداقل من خودم تا حالا ندیدم کسی رو که از همه تصمیماش راضی باشه. حتی کسایی که خیلی کارشون درست بوده و خیلی هدفمند کار کردن و خیلی هم پیشرفتای بزرگی داشتن، وقتی مسیر زندگیشون رو تعریف میکنن معمولاً از اشتباهاتشون حرف میزنن. ولی نکته مهمی که تو نگرش اونا هست اینه که اونا این اشتباهات رو جزئی از مسیر میدونن و معتقدن که اشتباهاتشون براشون یه تجربه خوبی بوده و راه تازه‌ای رو پیش روشون گذاشته که باعث شده یه شروع جدید و یه فرصت بهتری رو براشون به ارمغان بیاره. پس چیزی که مسلمه اینه که همه ما تو زندگیمون یه اشتباهاتی داشتیم. حتی شاید خیلیاشون اونقدر بزرگ و فجیع بودن که اثراتش تا سالهام ما و اطرافیانمون رو تحت تأثیر خودش قرار داده یا تا آخر عمر رنج و عذابش با ما هست. کتاب داره راجع به یه احساس صحبت میکنه. احساسی که هم خیلی متداول و رایجه، یعنی دائما تو زندگیمون داره اتفاق میفته و هم به شدت ازش برداشت بد شده. احساس پشیمانی. احساسات ما انسان‌ها شبیه هم هستن. یعنی کلن احساسات انسانی حالت یک پارچه و جهانی دارن. دلیلش هم اینه که احساسات ما ریشه در انسان بودن ما داره و ربطی به جغرافیا و کشور و منطقه یا رسم و رسوم و فرهنگی که درش بزرگ شدیم نداره. اینا احساساتی هن که در سراسر دنیا همه انسان‌ها به یه شکل و یه جور تجربهش میکنن و بروزش میدن. مثل احساس ناراحتی، احساس خوشحالی، رنج، هیجان، غم، درد و خیلی چیزای دیگه. همه آدما وقتی خوشحالن میخندن، وقتی ناراحتن گریه میکنن، وقتی عصبانین خشمگین میشن، فریاد میکشن. یعنی حالتای چهره و احساسات همه مردم از هر قومیت و ملیت و نژادی که باشن مثل هم دیگه است. تو فیلمای دوبله نشده فارسی هم اگه دیده باشین، این حالتای چهره رو خیلی خوب میشه تشخیص داد. حالا اگه حتی حرفاشون هم متوجه نشیم، از حالت چهره و زبان بدنشون میتونیم بدجنسی و خشونت و مهربانی و خوشحالی و ناراحتی و خیلی احساسات دیگر رو بفهمیم. یعنی اصلا ربطی نداره که این فیلم ساخته چه کشوریه و یا چه فرهنگی دارن. این نشون میده که همه ما انسانیم و احساساتمونو یه جور ابراز میکنیم. نویسنده میگه حالا این احساس پشیمونی هم همینطوره. همه ما تو زندگیمون این احساس رو تجربه کردیم. هیچ وقتم این تجربه برامون خوشایند نبوده و نیست. از این که به اشتباهات گذشتمون فکر کنیم همیشه یه احساس بدی بهمون دست میده. احساس ندامت میکنیم. بعضی وقتا آرزو میکنیم ای کاش این کارو نکرده بودم. چرا فلان تصمیمو گرفتم؟ چرا اینو خریدم؟ چرا اونو فروختم؟ چرا این حرفو زدم؟ و هزاران چرای دیگه که بارها و بارها به خاطرش خودمونو سرزنش کردیم. کتاب میخواد در مورد این احساس حسرت و غم و اندوهی که اینجور مواقع گریبانگیرمون میشه یه بینش جدیدی بهمون بده تا به این احساس اینطوری حسرت بار نگاه نکنیم. میگه احساس پشیمونی از بعضی کارا خیلی هم چیز بدی نیست. یه وقتایی مثل یه معلم خوب میمونه که میتونه زندگی ما رو متحول کنه و تجربه های خوبی بهمون یاد بده. پس هر وقت این احساس به سراغمون اومد، نباید اونقدر احساس ضعف و ناامیدی و پریشونی کنیم و عمیقاً ناراحت و افسرده بشیم، نه اینکه بیخیالش بشیم و بهش توجه نکنیم یا ازش فرار کنیم. تو اینجور مواقع اگه سعی کنیم خودمونو ببخشیم، بهتر میتونیم به فکر چاره باشیم، کارمونو اصلاح کنیم و فرصتی برای جبرانش فراهم کنیم. این بخشیدن معنیش این نیست که بیخیال مشکل بشیم. معنیش اینه که بیخودی خودمونو عذاب ندیم. بیایم خوب فکر کنیم ببینیم باید چه جوری فرصت تازه‌ای رو ایجاد کنیم. چطوری باید از این به بعد راه درستو بریم و تصمیم درستو بگیریم. در واقع می‌خوایم طرز برخورد درست با احساس پشیمونی رو یاد بگیریم. پس بریم ببینیم چی کار باید بکنیم. راهکاری که کتاب پیشنهاد میده اینه که بیایم خیلی عاقلانه و هوشمندانه اشتباهمون رو بررسی کنیم. ببینیم کجای کارمون اشتباه کردیم و علتش چی بوده. یه جوری باید رو مشکل کار کنیم تا بتونیم به عنوان یه تجربه بهره کافی رو ازش ببریم و تو زندگی آیندهمون به کار ببریم. پس اولین کاری که باید بکنیم همونطوری که گفتیم اینه که خیلی راحت و صادقانه مسئولیت اشتباهمون رو بپذیریم و بهش مثل یه تجربه ارزشمند نگاه کنیم. چیزی که کتاب میخواد بهمون یاد بده اینه که دقیقاً چجوری باید به اشتباهات گذشتمون نگاه کنیم تا به جای حسرت خوردن بتونیم زندگی بهتر و شادتری بسازیم. تصمیمای بهتری بگیریم و اجازه ندیم اشتباهات گذشته روحیه‌مون رو تضعیف کنن. نویسنده میگه پشیمونی نباید باعث بشه که ما از مسیر خوشبختی منحرف بشیم. چون اشتباه کردن یه بخش جدایی ناپذیر ذات انسانه و پشیمونی یه چیز ارزشمندیه که خیلی وقتا میتونه ما رو راهنمایی کنه و باعث پیشرفتمون بشه. مطالبی که تو کتاب قدرت پشیمونی برامون میگه نتیجه سالها تحقیق رو آدمای زیادی تو کشورهای مختلفه که تجربه های عینی و واقعیشون رو برای همه به اشتراک گذاشتن. آقای پینک اومده یه نظرسنجی وسیع انجام داده روی بیشتر از 23 هزار نفر توی 109 کشور دنیا از جمله ایران. بعد اومده نتیجه این نظرسنجی و تحقیقات رو تو کتابش نوشته. پس یعنی این نظرسنجی ها همشون واقعی و موثق و علمی هن و حاصل تجربه های چندین هزار نفر هستن. اگه کتاب رو بخونین میبینین که یه بخش زیادیش در مورد انواع و اقسام پشیمونی هست که برای همه آدم های مختلف در مورد مسائل و مشکلات زندگیشون پیش اومده و اومدن صادقانه در موردش حرف زدن. یعنی خیلی واقعی و روراست در مورد اشتباهاتشون حرف زدن و احساساتشون رو در مورد اون اشتباه گفتن. نکته مهم اینه که خیلی از این احساسات در مورد همه مردم مشترک بوده. نتیجه این تحقیقات این شده که اومدن 4 دسته پشیمونی اساسی برای همه آدما، حالا علارغم تفاوت در زبان و حتی مرزای جغرافیایی و سیاسی و فرهنگی در نظر گرفتن. یه سری از این پشیمونی‌ها مربوط میشه به ارزشمندترین چیزا و مهمترین تصمیمایی که هر کسی باید تو زندگیش بگیره. ولی خب خیلی‌ها در این مورد اشتباه کردن. مثلا تصمیمایی که مربوط به تحصیلات، رشد، پیشرفت و شغلشون میشده. یا تصمیمایی که مربوط به ارتباطات سالمشون با دیگران و مقبولیتشون بوده و یا در مورد ارتباطات عشقی و عاطفیشون می شده. مربوط به ازدواج و انتخاب شریک زندگیشون بوده. اینا همه احساسات مشترکی بود که بین آدم های سراسر دنیا وجود داشت. اما آیا توی همه فرهنگا به یه شکل به احساس پشیمونی نگاه می کنن؟ یا نظرات فرق می کنه؟ خود شما وقتی اشتباه میکنین نظرتون چیه؟ چه احساسی دارین؟ وقتی یه اشتباه بزرگی مرتکب میشین، فکر میکنین چطوری میشه قضیه رو راستوریس کنین؟ اگه تجربه‌ای در مورد این اشتباهاتتون دارین، خوشحال میشین برای شنوندگان ما هم به اشتراک بذارین تا از تجربه‌هاتون دیگرانم بهره ببرن. به هر حال در مورد پشیمونی نظرات مختلفه. بعضی فرهنگا اومدن قیل و قال راه انداختن که پشیمونی یه نوع حماقته، عمر ما رو هدر میده و خوشبختی ما رو به خطر میندازه. میگن اصولاً از اول باید یه جوری تصمیم بگیریم که بعداً پشیمونی به بار نیاد. ولی آخه مگه میشه که آدم هیچ وقت اشتباه نکنه؟ این که یه چیز محاله. بعضی هم شعارشون اینه که آقا اصلاً فکر گذشته رو نکن. فقط حواست به آینده باشه، رو آینده تمرکز کن. تلخیای گذشته رو بذار کنار، فقط دنبال شیرینیا باش. خب اینم که نمیشه. مگه میشه ما به گذشته فکر نکنیم و اشتباهاتمون رو فراموش کنیم؟ بعضی هم حرفای دیگه میزنن، مثلا میگن چرا باید دنبال درد باشیم در حالی که میتونیم ازش دوری کنیم؟ چرا وقتی میتونیم مثبت فکر کنیم بیایم دنبال فکرای منفی باشیم؟ ولی کتاب یه نظر دیگه ای داره. میگه همه این نگاه ها برای پشیمونی یه جور آفته و مثل سمی میمونه که تو خون جریان پیدا میکنه. واقعیت اینه که اینا جهانبینی هستن که بدور از واقعیت و شاید بشه گفت کاملا اشتباهه. کتاب در مورد این احساس ناراحت کننده حرف میزنه و یه دید تازه‌ای در موردش بهمون میده. میخواد بینش و نگرش ما رو نسبت به پشیمونی عوض کنه تا بتونیم با قدرت با این مسئله مواجه بشیم. این احساس ناراحت کننده خیلی وقتا باعث شده به خودمون بگیم اگه انقدر انتخاب بد نمی کردم، انقدر تصمیمای اشتباه نمی گرفتم، حالا وضعیت بهتری داشتم. میتونستم آیندهی بهتری برای خودم بسازم، میتونستم پیشرفت بیشتری داشته باشم. این فکرها باعث میشن توان ما تحلیل بره و ناامیدتر از همیشه خودمونو بدبخت و ناتوان احساس کنیم. این حرفا باعث میشه فکر کنین دیگه کار از کار گذشته و هیچ چیزی فایده نداره. ولی نباید اینو نادیده بگیریم که همه ما تو زندگی هم تصمیمای درست داشتیم و هم اشتباه. تو اینجور مواقع به تصمیمای خوبتونم فکر کنین و قوت قلب بگیرین. اگه ما به مشکلات به چشم یه چالش نگاه کنیم، میتونیم با قدرت بیشتری با اونا روبرو بشیم. بعضیا در این مورد صادق نیستن. میگن من هیچ اشتباهی تو زندگیم نداشتم و کاملا از انتخابام راضیم. ولی اکثرا وقتی به زندگیشون نگاه میکنیم مشکلات و مسائل خیلی ناراحت کننده میبینیم که صد البته جای پشیمونی داره. ولی اونا سعی میکنن ظاهر قضیه رو حفظ کنن و به روی خودشون نیارن. با این حرفا میخوان تجربه های دردناک و غم‌انگیز درونشون رو پنهان کنن. این حرفای ظاهری باعث میشه دیگران فکر کنن اونا تافته جدا بافتن و خودشونو بیشتر سرزنش کنن. ولی خیلی هم صادقانه اعتراف میکنن که در گذشته اشتباهات خیلی زیادی داشتن ولی سعی کردن ازشون درس بگیرن و به موقعیت خوبی برسن. ما در درونمون هم احساسات منفی داریم هم احساسات مثبت. احساسات منفی مثل غم، ناامیدی، ترس، خجالت و احساسات مثبت مثل شادی، غرور، شگفتی و غیره. حالا اکثر ما دوست داریم به احساسات مثبتمون بیشتر بها بدیم. یعنی احساسات مثبت که ضامن سلامت و شادی و امید ما هستن برامون ارزش بیشتری دارن. سعی میکنیم اونا رو بیشتر واسه خودمون زنده نگه داریم، پر رنگ ترشون کنیم. اما در مورد احساسات منفی برعکس، بیشتر سعی میکنیم اونا رو از خودمون دورشون کنیم، بهشون اهمیت ندیم، ازشون فرار کنیم. این خصوصیت بدی نیستا، ولی این کار یه ایرادی داره و اونم اینه که اگه خیلی بخوایم رو احساسات مثبت سرمایه گذاری کنیم و همش بخوایم دنبال جنبه های روشن و خوش زندگی باشیم، تعادل زندگی به هم میخوره. یعنی بعضی جنبه های مفید زندگی رو از دست میدیم. مثلا اگه زیادی رو احساسات مثبت تمرکز کنیم، دیگه حاضر نیستیم خودمونو به زحمت یا چالش بندازیم. قدرت یادگیریمون کم میشه. جلوی رشد و پیشرفتمون گرفته میشه. چون همش دوست داریم دنبال شادی و تفریح و خوشگذرونی باشیم. دیگه نمیخوایم زحمت یاد گرفتن یه مهارتی یا خوندن و فهمیدن یه مطلبی یا درست کردن و ساختن یه چیزی رو تحمل کنیم. در واقع دنبال یادگیری و سختی کشیدن نمیخوایم بریم. دوست داریم همه چی حاضر و آماده برامون مهیا باشه و ما فقط خوش بگذرونیم. مثلا برامون سخته بریم چند سال سختی بکشیم و خون دل بخوریم تا یه کسب و کاری راه بندازیم. بشینیم کتابا رو بخونیم تا یه مسئله ای رو بفهمیم و یاد بگیریم. میخوایم همین جوری یه نمره‌ای بهمون بدن یا یه مدرکی بگیریم. به همین دلیله که میگیم تجربه احساسات منفی هم تو زندگی ضروریه. در واقع احساسات منفیه که به ما کمک میکنه زنده بمونیم، پیشرفت کنیم، زحمت بکشیم و از اینکه داریم روش میکنیم احساس رضایت خاطر کنیم. مثل اینه که اگه فرض کنیم ما احساس درد و تو بدنمون نداشتیم، چه وضعیتی برامون پیش میومد؟ احساس درد اگرچه ناخوشاینده، ولی یه احساس ضروریه چون باعث بقای زندگی ما میشه. ما به وسیله احساس درده که متوجه میشیم یه مریضی داریم. احساس ترس برامون مفیده چون باعث میشه از بالای ساختمون خودمونو پایین نندازیم. یا وقتی با یه حیوان وحشی روبرو میشیم، این ترسه که باعث میشه محتاطانه قدم برداریم. اینا احساسات منفی هستن که دوستشون نداریم ولی به نفع ما هستن. حالا اگه بیش از حد باهاشون مانوس بشیم یا تسلیمشون بشیم، این ترس و دلهوره یا درد باعث ناتوانی و عذابمون میشه. و اگه کلن باهاشون بیگانه بشیم، ازشون فرار کنیم یا بیخیالشون بشیم، میتونن برامون مخرب و آسیبزا باشن. در واقع اگه این احساسات بد رو نداشتیم، الان هیچ کدوم ما زنده نبودیم. حالا از مجموع این همه احساس بد، یکیشونم پشیمونیه که خیلی هم فراگیر و عادیه. این کتاب میخواد به ما یاد بده که پشیمونی یه احساس ضروریه و ما چطوری ازش باید استفاده کنیم تا بتونیم قدرت تصمیم گیری معقولتر و عملکرد بهتری داشته باشیم و معنای بیشتری به زندگیمون بدیم. Thank you. روانشناسا حدود 70 سال تحقیق کردن رو عملکرد درونی پشیمونی روی افراد مختلف. حاصل اون این بوده که گفتن پشیمونی از ما افراد بهتری می سازه. خود نویسندم رو موضوع پشیمونی تو حوزه‌های مختلف زندگی، کار، خانواده، سلامت و امور مالی و غیره تحقیقات آکادمیک زیادی انجام داده و نتیجهش این شده که تقریبا تمام پشیمونی‌ها 4 تا ریشه اصلی دارن. پشیمونی‌های بنیادی، پشیمونی جسارت، پشیمونی اخلاقی و پشیمونی ارتباطی که اینا رو تو کتاب تحت عنوان فصلی به نام ظاهر شدن پشیمونی بیان می‌کنه. این فصل رو هم اختصاص میده به بازسازی پشیمونی و اینکه چطور این ابزار منفی رو تبدیل کنیم به یه ابزار مثبت برای بهبود زندگی. پایان کتابم یه نگرش جدیدی در مورد پشیمونی پیدا می‌کنیم. پشیمونی برای رشد ما اونقدر ضروریه که اگه کسی بگه تو زندگیش اصلاً پشیمونی رو تجربه نکرده و از هیچی پشیمون نیست، باید بهش شک کرد که حتماً یه مشکل اساسی داره. یه تحقیق انجام شد تو آمریکا، اومدن از شرکت کننده ها پرسیدن معمولاً چند بار به زندگیتون یا به گذشته خودتون نگاه میکنین و آرزو میکنین ای کاش یه کار دیگه‌ای میکردین یا یه تصمیم دیگه‌ای میگرفتین. فقط 1% اونا گفته بودن که هیچ وقت چنین کاری نمیکنن، ولی بقیه گفته بودن اغلب یا همیشه این کارو میکنن. 82%شون هم کلن یه بخشی از زندگیشون صرف احساس پشیمونی شده بود. این یعنی که آمریکایی‌ها خیلی بیشتر از دفعات نخ دندون کشیدن احساس پشیمونی تو زندگیشون داشتن. بخش زیادی از کتاب در مورد تحقیقاتی که رو افراد مختلف انجام شده و در مورد انواع پشیمونی‌ها و احساسات منفی ازشون سوال شده و جوابای اونا و نتایج آزمایشات هم تو کتاب نوشته شده. تجربه های زندگیشون و پشیمونیایی که راجبشون حرف زدن و گفتن خیلی جالبه. وقتی این صحبتاشون رو میخونیم یه حس مشترکی به ما میده که منم یه همچی پشیمونی تو زندگیم داشتم. اکثر پشیمونیاشون در مورد تحصیل نکردن، پسنداز نکردن و مسائل مختلف مالی و عاطفی و غیر است. اما یه موضوعی تو کتاب مطرح میکنه که خیلی هم جالبه. موضوع در مورد تفکر خلاف واقع هست. میگه ما انسان‌ها علی‌رغم اینکه سعی می‌کنیم بعضی از احساساتمون رو بروز ندیم و حالت ظاهری چهرمون رو حفظ کنیم، اما هر کاری هم بکنیم چهره و چشمامون حالت درونی ما رو لو میده. مثلا بعضی وقتا ناراحتیم ولی به زور می‌خندیم. دلمون شکسته است ولی سعی میکنیم چهرمونو با عزم و اراده نشون بدیم. از کسی دلگیر شدیم، سعی میکنیم به رو خودمون نیاریم. حالا این حالت رو اومدن روی چهره قهرمانان المپیک وقتی که رو سکو میرن برای گرفتن مدال طلا و نقره و برنز بررسی کردن. تحقیق کردن دیدن نفر اول که مدال طلا میگیره که خب طبیعیه، خیلی خوشحاله. ولی در مورد دو نفر بعدی، کسی که مدال برنز گرفته خیلی خوشحال تر از نفری که مدال نقره گرفته. حالا چرا این یه کمی غیر طبیعیه؟ چرا باید نفر دوم خوشحال تر نباشه؟ این تحقیق رو روی قهرمانای زیادی انجام دادن و بازم به همین نتیجه رسیدن. خب حالا داستان چیه؟ ماجرا اینه که محققا دلیل این احساس و تفکر خلاف واقع میدونن. تفکر خلاف واقع یعنی چی؟ این فکر یا این احساس میتونه هم حالت کاهنده داشته باشه و هم حالت افزاینده. چطوری؟ اگه تفکر خلاف واقع کاهنده باشه، وقتی یه اتفاقی برامون میفته، ما همیشه اینجوری فکر میکنیم که اگه شرایط یه جور دیگه ای پیش می رفت، می تونست یه اتفاق بدتر از این بیفته. وقتی اینجوری فکر می کنیم، همیشه پیش خودمون می گیم خوبه حداقل وضع از این بدتر نشد. مثلا امتحان دادیم فقط در حد پاس کردن نمره گرفتیم، ولی ناراحت هم نیستیم چون به خودمون میگیم حداقل خوبه که نیفتادم و دیگه مجبور نیستم این واحد رو دوباره بگذرونم. یعنی خودمون رو قانع میکنیم که همین نمره‌ای که گرفتم خوبه، اگه بدتر از این میشد چی؟ نویسنده این نوع خلاف واقع رو اسمشو گذاشته حداقل این که. این تفکر خلاف واقع کاهنده است، یعنی به حد اقلای یه چیزی قانعیم. یه نوع دیگهش گفتیم فزاینده است. تفکر خلاف واقع فزاینده وقتی که ما به این فکر میکنیم که چقدر خوب میشد اگه این نتیجه بهتر میشد. یعنی به این نتیجه قانع نیستیم، دنبال بهتر از اونیم. چون اینطوری فکر میکنیم همش به خودمون میگیم ای کاش یه جور دیگه ای میشد. یعنی این روش فکر کردن باعث میشه ما افسوس بخوریم و از وضعیتمون ناراضی باشیم. مثلا در مورد همون نمره امتحان به خودمون میگیم ای کاش بهتر درس میخوندم و نمره بالاتری میگرفتم. این خلاف واقع رو اسمشو گذاشته ای کاش. یعنی دلمون میخواد همیشه به یه لول بالاتر برسیم. حالا این دوتا نظریه معیاری شد برای اینکه دلیل احساسات برندگان مدال مسابقات رو تحلیل کنن. کسی که مدال برنز گرفته به این دلیل خوشحاله که پیش خودش میگه خوبه حداقل نفر سوم شدم و مدال رو گرفتم. اگه نفر چهارم میشدم چی؟ ولی اونی که مدال نقره گرفته ناراحته. چرا؟ چون همش به خودش میگه اگه یه ذره بیشتر تلاش میکردم الان من مدال طلا رو گرفته بودم. همش یه قدم با مدال طلا فاصله داشتم و این فکر آزارش میده. باعث میشه که نتونه با گرفتن مدال نقره و نفر دومیم خوشحال باشه. در واقع این فرد عملکردش بهتر از نفر سوم بوده، ولی از اون ناراحت تره چون از وضعیتش راضی نیست. نویسنده میگه اگه بتونیم تو این شرایط تفکر حداقلی داشته باشین حالتون رو بهتر میکنه، ولی تفکر افسوس خوردن و ای کاش حال ما رو بدتر میکنه. یعنی یه احساس ناراحتی و پریشونی بهمون دست میده. حالا بیاین ببینیم تو زندگی معمولی عمل کرده این دوتا احساس چطوریه. تو زندگی اگه همش رنبال حداقل این که باشیم و با حداقل ها بسازیم و قانع باشیم، خب همیشه خوشحال و راضی هستیم، حالمون بهتره. ولی واقعیت اینه که تو دنیای واقعی وضعیت به این شکل نیست. یعنی ای کاش ها و حسرت خوردن ها همیشه تو زندگی بیشتر از حداقل این که ها یا به حداقل راضی بودنه. تحقیقاتم همینو نشون میده. یعنی 80% خلاف واقعات تو زندگی مردم عادی حالت حسرت خوردن داره. یا به عبارتی وقتی در مورد گذشته فکر میکنیم اون ماجراهایی که حال ما رو خوب میکنن کمتر برامون تداعی میشن. بیشتر اون چیزایی تو ذهنمون میان که حالمون رو بد میکنن. معمولا این اتفاقا خیلی زودتر به ذهنمون هجوم میارن و ما رو درگیر خودشون میکنن. حالا یه سوال. فکر میکنین این فکرای بد و منفی و حسرتباری که به ذهنمون هجوم میارن یه جورای خود ویرانگری نیست؟ احتمالاً جواب بعضیاتون مثبت باشه. ولی با کمال تعجب باید بگم جواب نویسنده منفیه. حالا ببینیم علتش چیه. میگه قبول داریم که انسان موجودیه که خلق شده واسه این که برای بقا و زندگی کردن برنامه ریزی کنه. حالا اگه تفکر خلاف واقع ما همیشه بر اساس حداقل این که باشه، ممکنه این فکر حالمونو در لحظه خوب کنه، احساس خوب و خوش و احساس رضایت بخش آنی بهمون بده. یعنی موقتاً از شر سرزنش و احساس حقارت و ناراحتی ها خلاص بشیم. اما این احساس خوب باعث نمیشه که ما در آینده بتونیم تصمیمای بهتری بگیریم یا عملکرد بالایی داشته باشیم. ولی اگه تفکر خلاف واقع ای کاش داشته باشیم، یعنی همون حسرت خوردن و راضی نبودن از موقعیت فعلیمون، درسته که اون لحظه احساس خوبی بهمون نمیده، ناراحت و کلافه ایم. ولی همین حسه که میتونه زمین ساز تصمیمای بهتر و پیشرفتای بزرگ زندگی ما در آینده باشه. این نکته کلیدی پشیمونیه. دقت کردین؟ در واقع پشیمونی واقعی اساساً همون تفکر خلاف واقع فزاینده است. یعنی همون ای کاش. و هدفش چیه؟ هدفش اینه که با بدتر کردن حال امروزمون کمک کنه تا فردا و فرداهامونو بهتر بسازیم. و این قدرتیه که میشه از پشیمونی به دست آورد. مگه ما وقتی تو چاله میافتیم برای اینکه از چاله در بیایم شروع میکنیم به کندنش؟ خب اینجوری که چاله رو به چاه تبدیل میکنیم و بیشتر توش فرو میریم. این مثال درست شبیه وقتیه که ما یه کار اشتباهی انجام دادیم، یه تصمیم اشتباهی گرفتیم، حالا به جای اینکه پشیمون باشیم و دنبال جبرانش باشیم یا روشمون رو عوض کنیم، بیایم الکی به خودمون دلخوشی بدیم. قبول نکنیم که اشتباه کردیم یا خطایی مرتکب شدیم. به رو خودمون نیاریم که ناراحتیم، اونو کم رنگ جلوه بدیم. چه حالتی پیش میاد و چه نتیجه‌ای می‌خوایم از این کارمون بگیریم؟ فکر کنین چند ساله که وقت گذاشتیم، انرژی صرف کردیم تا یه رابطه‌ای رو اصلاح کنیم یا برقرار کنیم، ولی درست از آب در نیومده. اومدیم چقدر هزینه کردیم، بچه‌مون رو وادار کردیم بره یه رشته‌ای رو بخونه که استعدادش رو نداره، دوستش نداره. حالا چون خیلی براش مایه گذاشتیم، حاضر نیستیم اشتباهمون رو قبول کنیم. رفتیم یه کسب و کاری راه انداختیم، حالا توش موندیم که چه کنیم؟ نمیخوایم از خر شیطون بیایم پایین و قبول کنیم که کارمون از اول اشتباه بوده. نویسنده میگه آقا ول کن، برگرد. رو اشتباهت پافشاری نکن. بی خودی وقت و انرژی و پولتو هدر نده. از هر جا جلوی ضرر رو بگیری منفعته. اشتباهتو قبول کن و روش اصرار نکن. تو علوم روانشناختی این یه خطای شناختیه که بهش میگن تشدید تعهد به یه تصمیم اشتباه. ساده ترش همون اصرار کردن و پافشاری کردن رو اشتباهاتمونه. یعنی نمیخوایم قبول کنیم که ما اشتباه کردیم و هی تو این باتلاق بیشتر فرو میریم. مثل همون چالهه که هی میکنیم و عمیق‌تر میشه. پشیمونی سه تا فایده داره. وقتی که پشیمون میشیم بعدش میتونیم بشینیم فکر کنیم و تصمیمای بهتری بگیریم. چون دیگه نمیخوایم اشتباه قبلی رو تکرار کنیم. بنابراین گزینه‌های بیشتری رو بررسی می‌کنیم، وقت می‌ذاریم، در موردش بیشتر تحقیق می‌کنیم و با احتیاط بیشتری کار می‌کنیم. اطلاعات بیشتری به دست می‌آوریم و سعی می‌کنیم از یه سوراخ دوبار گزیده نشیم. این پشیمونی ما رو لحظه‌ای و کوتاه مدت آروم نمی‌کنه، بلکه در دراز مدت و در آینده زندگی ما تأثیر داره. پس ما به این احساس ناخوشایند نیاز داریم و لازمه که ما از کار اشتباهی که کردیم پشیمون و ناراحت بشیم تا بتونیم کارمون رو اصلاح کنیم. یه مزیت دیگه‌اش اینه که پشیمونی عملکرد ما رو ارتقا میده. چطوری؟ پشیمونی پشتکار آدم رو بیشتر میکنه و تقریبا همیشه اعمال و رفتار ما رو بهتر میکنه. وقتی ای کاش ها تو زندگی شما بیشتر میشن، حواستون رو بیشتر جمع میکنین، با دقت و سرعت بیشتری کار میکنین، حتی وقتی اشتباهات دیگران رو هم میبینین، پشیمونی اونا هم حواس شما رو جمع میکنه و مواظبید یه وقت اون اشتباه از شما سر نزنه. اینم میتونه باعث پیشرفت عملکرد شما بشه. راه حلای جدیدی به فکرتون میرسه و قوه خلاقیتتون شکوفا میشه. البته همیشه هم این اتفاق نمیفته، یعنی سطح عملکرد بالا نمیره. مواقعی هست که پشیمونی طولانی مدت میشه یا طرف مرتب اشتباهش رو تکرار میکنه که این نتیجه منفی داره و یه شکست ذهنی محسوب میشه. یه آزمایشی اومدن روی دانشجویانی انجام دادن که برای دریافت کمک هزینه تحصیلی امتحان داده بودن. یه عده‌شون از حداقل نمره‌ای که باید می‌گرفتن، یه کمی بیشتر گرفته بودن. که خب این براشون یه پیروزی کوچیک بود و میتونستن کمک هزینه رو بگیرن و از پشیمونی خلاص بشن. یه عده دیگه از حداقل نمره یه کوچولو کمتر گرفته بودن. پس کمک هزینه رو از دست داده بودن و این براشون یه شکست کوچیک به حساب می اومد و احساس پشیمونی می کردن. حالا دانشمندا اومدن مسیر شغلی این دوتا گروه رو بررسی کردن. دیدن اونایی که یه برد کوچولو داشتن یا گروهی که پیش خودشون گفته بودن خوب شد حداقل یه نمره گرفتم که بتونم کمک هزینه رو بگیرم. نسبت به اونایی که شکست خورده بودن و کمک هزینه رو از دست داده بودن، یعنی همون گروهی که گفته بودن ای کاش بهتر درس میخوندیم، عملکرد ضعیف‌تری داشتن. پس نتیجه گرفتن که خود شکست خوردن مثل یه سوخت میمونه که ضامن حرکت انسانه، چون دیگه حواسش رو جمع میکنه که اون اشتباه رو تکرار نکنه. و سومین فایده پشیمونی اینه که میتونه به زندگی ما معنا ببخشه. وقتی پشیمونی رو به درستی مدیریت میکنیم میتونه از ما آدم بهتری بسازه. وقتی که درک کنیم پشیمونی تو زندگیمون چه تأثیری داره، اون وقت هست که میتونیم تصمیمای بهتری بگیریم و عملکردمون بالا میره. حس عمیق‌تری از معنا رو تو زندگیمون تجربه میکنیم. حالا یه سوال ازتون میپرسم که شاید این سوال رو ما بارها از خودمون تو زندگی پرسیدیم. این که اگه میتونستین دوباره زندگی کنین، آیا یه روش دیگه ای رو انتخاب میکردین؟ یا همین روشی که تا حالا زندگی کردین خوب بوده، همین راه رو انتخاب میکردین؟ واقعیت اینه که این سوال موضوع تحقیقات وسیعی بوده که در مورد پشیمونی تو زندگی از افراد مختلف پرسیده شده. بعضی ها گفتن بزرگترین پشیمونیشون این بوده که فرصت تحصیل کردن رو نداشتن یا این فرصت رو از دست دادن. مثلا آمریکایی‌ها بزرگترین پشیمونیشون شکستای عشقی و روابط نافرجام بوده. یا بقیه آدم ها پشیمونیای دیگه ای داشتن. به هر حال پشیمونی به هر دلیلی که باشه یه موضوع جهانیه که بخش بزرگی از اون به خاطر انسان بودن ماست. در واقع پشیمونی جزء جدایی ناپذیر زندگی انسانه. مگه ما نمیگیم انسان جایز الخطاست؟ بنابراین باید بپذیریم که بعضی تصمیمات با اشتباه و خطا همراه هستن و به دنبالش پشیمونی به همراه دارن. گفتیم توی بخشی از کتاب نویسنده میاد پشیمونی رو به 4 دسته تقسیم میکنه. پشیمونی بنیادین، جسارت، اخلاقی و ارتباطی. پشیمونی بنیادین که معمولاً تو همه پشیمونی ها وجود دارن و ریشه‌ای هستن. یعنی وقتی که ما در مورد مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی یا عاقلانه رفتار کردن تو زندگی شکست می‌خوریم و خطا می‌کنیم، یه سری پشیمونی اساسی گریبانگیرمون میشه. مثلا وقتی مراقب سلامتیمون و تغذیه‌مون نیستیم و بیمار میشیم، به دنبالش انجام یه سری وظایف زندگی و رسیدن به اهدافمون به مشکل برمیخوره. یا اهل پسنداز نیستیم، عادت کردیم هر چی در میاریم خرج میکنیم، تو مدرسه درس نمیخونیم یا ترک تحصیل میکنیم یا تو انتخابای مهم زندگیمون غیر منطقی و هوسبازانه تصمیم میگیریم یا خیلی عادتهای ناسالم دیگه که میتونن زندگی ما رو اساسی متزلزل کنن و به اصطلاح تیشه به ریشش بزنن، اینا اسمشون پشیمونی بنیادین هست. داستان معروف مورچه و ملخ رو حتما همتون شنیدین. ملخه همه ی تابستون رو خوشگذرونی میکنه و خوش و خرم ویولون میزنه و میرقصه. هرچی سعی میکنه مورچه رم دنبال خودش بکشونه و بیارتش تو مجلس رقص و پای کوبی، مورچه قبول نمیکنه. تمام مدت تابستون رو سخت کار میکنه و آذوقه و غلات برای زمستونش انبار میکنه. وقتی زمستون میشه و هوا سرد میشه، ملخه میفهمه که چه اشتباهی کرده که آینده نگر نبوده و بالاخره از گرسنگی و سرما یخ میزنه و میمیره. ولی مورچه آینده نگر با آذوقه‌ای که جمع کرده بوده زمستون رو با خانواده‌اش به خوبی و خوشی به پایان میبره. حالا این حکایت بعضی از ما آدم هاست. اگه سراسر عمرمونو به ولخرجی و بتالت و خوشگذرونی و تغذیه ناسالم و هرچی پیشایت خوشایت بگذرونیم، پس باید منتظر عواقب ناخوشایندش هم باشیم. پشیمونیای بنیادی شاید خیلی زود اثرشونو نشون ندن، ولی در دراز مدت حتما اثرشونو نشون میدن که متاسفانه برای جبرانشون دیگه خیلی دیر شده و کار زیادی از دستمون بر نمیاد. بنابراین اگه به نیازهای بنیادی زندگی مثل تحصیل، ازدواج، شغل، سلامتی و مسائل مالی و غیره توجه نکنیم، تو سنین بالاتر باعث پشیمونیمون میشن و همیشه باید براشون حسرت بخوریم. ای کاش برای درس خوندن بیشتر تلاش میکردم. ای کاش در مورد تغذیه‌ام بیشتر دقت میکردم. ای کاش ها و ای کاش های زیادی که ما گاهن به خاطر فرصت هایی که از دست دادیم آه حسرت میکشیم که چرا این همه تو زندگیمون بی برنامه بودیم. چرا تو تصمیمات مهمی که باید میگرفتیم بی مبالاتی کردیم و مرتکب اشتباه شدیم. خیلی وقتا بعضی از این تصمیما در مورد چیزایی هستن که در تمام طول عمرمون فقط یه بار شانس استفاده از اون فرصت رو داشتیم و اگه قدم اشتباهی برداشته باشیم و تو مسیر نادرستی افتاده باشیم، دیگه فرصتی برای جبرانشون نداریم یا باید خسارتهای سنگینی بابتشون بدیم. این پشیمونی ها اکثراً در مورد مسائلیه که در مورد شناختشون کوتاهی کردیم و دربارشون تحقیق نکردیم و تشخیص ندادیم چه راهی درسته. یعنی خود مشکل رو درست نمیشناسیم و در نتیجه وقتی مشکل رو نشناسیم راه حلی هم براش نمیتونیم پیدا کنیم و مشکل حل نشده تو زندگیمون میمونه و همینطور مشکلات بعدی بهش اضافه میشه. به فرض اگه عادت به ولخرجی داشته باشیم و نتونیم تشخیص بدیم که اکثر مشکلات مالی زندگیمون از اون نشأت میگیره و به خاطر خرجای غیر ضروریه، این مسئله همینطور حل نشده باقی میمونه. مشکلات دیگه هم روز به روز بهش اضافه میشن. به جایی میرسه که جر و بحثا و تنشای زیادی تو زندگی پیش میاد که نهایتاً باعث سرد شدن روابط عاطفی و نابودی زندگی میشه. پس از این داستان مورچه و ملخ میشه درسای زیادی یاد بگیریم. این که مسئولیت پذیر باشیم، آینده نگر باشیم، دنبال لذتهای آنی نباشیم. ما باید بدونیم به عنوان یه انسان به میزانی از رفاه آموزشی، مالی و جسمی نیاز داریم که روح و روان ما رو در ثبات و آرامش نگه داره و انرژی و زمانمون رو هدر نده تا بتونیم از نیروی ذهنمون برای یافتن زندگی معنادار و فرصت‌های خوب استفاده کنیم. پس بهتره هر کاری که لازمه به موقع انجام بدیم تا به مورچه تبدیل بشیم. بدون سلامت جسمی، امنیت مادی و آرامش درونی نمیتونیم اهدافمون رو دنبال کنیم، چون ممکنه شکستای پی در پی ما رو ناامید کنن و باعث پشیمونیمون بشن. در کنار این سه تا فاکتور، مسئولیت پذیر بودن، وظیفه شناسی و عاقل بودن هم از مهمترین مؤلفه هایی هستن که ما رو کمک میکنن تا به اهدافمون برسیم. یه نوع پشیمونی هم داریم به نام پشیمونی جسارت. میگه اگه ما تو زندگیمون از فرصتایی که برامون پیش میاد استفاده نکنیم، خیلی بیشتر پشیمون میشیم تا اینکه از هر فرصتی استفاده کنیم ولو اینکه درش شکست بخوریم. این همون شهامته. یعنی وقتی که ما نتونستیم تو زندگی از خودمون جسارت نشون بدیم، اون چیزی که قلباً آرزوشو داشتیم به دست بیاریم، خطرشو بپذیریم و بریم جلو. به خاطر ترس، ترسیدیم از اینکه کسب و کاری که دلمون میخواست راه بندازیم. جسارت نداشتیم شهر و دیارمونو ترک کنیم، بریم موقعیت بهتری به دست بیاریم. شهامتشو نداشتیم که دنبال عشق واقعیمون بریم. جسارت نداشتیم به طرف حرف دلمونو بزنیم. به اینا و هزاران مورد دیگه‌ای که نمونه هاش تو زندگی هممون زیاده میگن پشیمونی جسارت. بعضی هم میان از این فرصت ها استفاده میکنن ولی شکست میخورن. نویسنده میگه فرق اینا با دسته اول که جرأت ریسک کردن رو ندارن اینه که اون احساس پشیمونی رو ندارن. میگن خوشحالم از این که جرأت داشتم این کار رو انجام بدم. شهامت داشتم حرفم رو بزنم. برام مهم نیست که موفق شدم یا نه. چون اگه این کار رو نمی کردم تا آخر عمر پشیمون می شدم. پشیمونی اخلاقی در مورد وسوسه هایی که تو زندگی همه پیش میاد. باعث میشه مسیر اشتباه رو انتخاب کنن یا یه کار نادرستی انجام بدن و به خاطرش یک عمر حسرت بکشن که ای کاش کار درست رو انجام میدادن. معمولا وقتی کسی مرتکب این اشتباه میشه حس خوبی نداره. خیلی وقتا آدم از خودش و عمل کردش بدش میاد. مثلا یه زنی میگفت وقتی بچه بودم هر وقت میرفتم از مغازه خرید کنم یواشکی آب نبات کش میرفتم. این کارش تا 60 سالگی خوره ذهنش شده بود و اونو عذاب میداد. این پشیمونی ها تو حوزه های اخلاقی اتفاق میفته، مثل خیانت کردن به همسر، تقلب کردن تو امتحان، سر کسی رو کلاه گذاشتن، دزدی کردن، دروغ گفتن، مسخره کردن دیگران و غیره. و پشیمونی ارتباطی در مورد روابط سازنده‌ایه که میتونستیم با اطرافیانمون، همسرمون، پدر، مادر یا فرزندانمون داشته باشیم ولی به دلایلی ازش غفلت کردیم. این پشیمونی هم حس بدی بهمون میده. یه احساس کمبود و گناه دائمی در تمام عمرمون گریبانگیر ما میشه. این سه تا پشیمونی آخر رو تو کتاب کامل توضیح داده. به نظرم میتونیم با خوندنشون و مثالی که براشون آورده درسای آموزنده زیادی بگیریم. و یه ویژگی خاصی که این کتاب رو متمایز میکنه اینه که همه این پشیمونی ها رو با ماجراهای واقعی که برای دیگران اتفاق افتاده تعریف میکنه. شاید هم بیشترشون تو زندگی خیلی از ماها هم اتفاق افتاده باشه. به همین دلیل توصیه میکنم حتما کتابو بخونید. واقعا اگه ما بدونیم آدما از چه چیزی بیشتر پشیمون میشن، اون وقت میتونیم بفهمیم که چی براشون بیشترین اهمیت رو تو زندگیشون داشته. به هر حال وقتی ما در مورد پشیمونیای زندگیمون برای خودمون یا دیگران خیلی رو راست صحبت میکنیم، سعی میکنیم افکارمون رو سازماندهی کنیم و احساساتمون رو مدیریت کنیم. این یه امتیاز مثبت برای کنترل احساسات منفیه. احساسات ما نشون دهنده افکار ما هستن، یعنی احساس کردن باعث فکر کردن میشه و فکر کردن زمینه‌ای برای عمل کردن فراهم میکنه. پس پشیمونی میتونه حال ما رو بهتر کنه و مثل جادویی میمونه که میتونه باعث بهبود تفکر و عملکرد ما بشه و نهایتاً ما رو وادار کنه تا بهتر تصمیم بگیریم. وقتی ما پشیمونیمونو افشا میکنیم، یعنی برای خودمون یا دیگران میگیم، این احساس رو از حوزه هیجان منتقل میکنیم به حوزه شناخت. این باعث میشه به جای اینکه احساسات ناخوشایند بدون هیچ کنترلی تو فکر و ذهنمون بچرخن و باعث اذیتمون بشن، بتونیم اونا رو به دام بندازیم، شناساییشون کنیم و به مرور تجزیه و تحلیلشون کنیم. میشه گفت این تأثیر خوبیه که احساسات منفی دارن و به ندرت این تأثیر رو میشه در احساسات مثبت دید. وقتی احساسات مثبت و لحظات شاد زندگیمون رو مرور میکنیم، هیچ وقت اونا رو تجزیه و تحلیل نمیکنیم و همین باعث میشه لذت اون لحظات تو ذهن ما حفظ بشن و باقی بمونن. ولی در مورد احساسات منفی برعکسه. یعنی وقتی وقایع وحشتناک و منفی رو همیشه برای خودمون تجزیه تحلیل میکنیم، جزئیاتشون رو یادمون میاریم و این یادآوری باعث میشه از وحشت و ترس اونا کم بشه. این نکته رو هم بگم که اگه بیش از حد در مورد جزئیات پشیمونی برای دیگران بگیم، ممکنه خیلی خوشایند نباشه و باعث بشه اونا رو از خودمون دور کنیم. پس اگه احساس کردین این طوریه یا خیلی چیزا رو نمیتونین برای دیگران بگین، فقط اونا رو برای خودتون بگین. نویسنده میگه میتونید پشیمونیاتون رو بنویسین، در موردشون صحبت کنین، ولی حواسمون باشه وقتی از خودمون انتقاد میکنیم، اولا باید این ظرفیت و تعهد رو داشته باشیم که نگاه های دیگران رو تحمل کنیم و دوماً این انتقادا انگیزه عمل کردن و جبران کردن رو در ما بیدار کنه، نه اینکه به نشخوار ذهنی تبدیل بشه و ما رو بیشتر از پیش ناامید و پریشون کنه. معمولاً کسایی که عزت نفس بالایی دارن، ارزش‌ها و شایستگی‌هاشون رو میشناسن و میدونن کی هستن و چه توانایی‌هایی دارن، در مقابل این انتقادات تحملشون بیشتری و عملکرد بهتری از خودشون نشون میدن. دلیلش همینه که ارزش‌های خودشون رو میشناسن و در مورد خودشون احساس خوبی دارن و صفات و رفتاراشون رو به شکل مطلوبی ارزیابی میکنن. اضطراب و افسردگیشون کمتره و بهتر میتونن احساس پشیمونیشون رو مدیریت کنن. پس اینجاست که اهمیت عزت نفس برامون مشخص میشه. برای اینکه پشیمونی آثار نامطلوبی برامون نداشته باشه، نیاز به عزت نفس داریم. یکی از مزایای عزت نفس خودشفقتیه. یعنی با خودمون مهربون باشیم، خودمون رو دوست داشته باشیم. اونجوری که هستیم خودمون رو قبول داشته باشیم و ارزش‌ها و توانایی‌ها و نیازهای خودمون رو بشناسیم. اینا مثل محافظی هستن در مقابل پیامدهای تضعیف کننده و مخرب انتقادا و احساسات حسرتبار و سرزنش‌آمیز. این مزیت باعث میشه آدما بهتر بتونن تغییر رویه بدن یا برنامه ریزی کنن تا دیگه در آینده چنین رفتار اشتباهی رو تکرار نکنن. نویسنده تو کتاب راهکارای مفیدی ارائه میده که یکیش همین خودشفقتی و بی‌طرفانه قضاوت کردن موضوعه. با این کار میتونیم جهت پشیمونیا رو تغییر بدیم و ازشون فاصله بگیریم. بذارین یکی از سخنان آموزنده ویکتور فرانکل رو براتون بخونم که خیلی حکیمانه است. میگه چنان زندگی کن که انگار برای دومین باره که پا به عرصه وجود گذاشتی و حالا داری همون خطاهایی رو انجام میدی که تو زندگی اولت هم مرتکب شده بودی. یعنی فکر کن که دوباره داری اون اشتباهاتو تکرار میکنی. فکر کنم منظورش رو متوجه شدین دیگه. منظورش اینه که اشتباهاتتونو قبل از اینکه انجامشون بدین پیش بینی کنی. ببینین اگه این کارو بکنین چه عواقبی داره. اینطوری از خطاهایی که ممکنه مرتکب بشین جلوگیری میکنین. به عنوان حسن ختام این اپیزود میخوام یه داستان جالب براتون بگم. میگن آلفرد نوبل یه روز صبح از خواب پاشد، دید تو روزنامه آگهی ترحیمش چاپ شده. خیلی تعجب کرد. وقتی دقت کرد دید یه روزنامه نگار فرانسوی برادرشو که فوت کرده بود با اون اشتباه گرفته بود. ولی چیزی که خیلی بیشتر از این آگهی توجه آلفرد رو به خودش جلب کرد، عنوان آگهی بود که نوشته بود تاجر مرگ مرده است. حالا چرا یه همچین عنوانی براش نوشته بودن؟ آلفرد نوبل یه فرد سوئدی تبار بود که نبوغ و توانایی زیادی داشت. به 5 زبان مسلط بود، شیمیدان و مخترع بود و کسی بود که کارخونه دینامیت رو تأسیس کرده بود. که این اختراعش اونو به یکی از برجسته ترین و ثروتمندترین صنعتگران اروپا تبدیل کرده بود. حالا این آگهی نه تنهایش اشاره نکرده بود به نبوغ فنی و کارآفرینی و مخترع بودن اون، بلکه اومده بود اونو به عنوان یه روح آلوده با یه میراث شرم‌آور معرفی کرده بود. یعنی در واقع گفته بود اون یه آدم حریص و بی اخلاق بوده و ابزارهایی تولید میکرده که مردمو میکشه. این تعبیر روی نوبل تأثیر زیادی گذاشت. 8 سال بعد وقتی که نوبل مرد، تو وصیت‌نامه‌اش یه پیام عجیب و غیر منتظری رو پیدا کردن. اون به جای اینکه ثروتش رو به خانواده‌اش ببخشه، وصیت کرده بود میراثش به عنوان جایزه به کسایی برسه که هر سال بیشترین منفعت رو برای بشریت به ارمغان میارن. افسانه ها میگن اون آگهی ترهیم باعث شده بود که این انگیزه در ذهن نوبل پیدا بشه، چون اون آگهی یه پیشنمایشی رو از آینده براش به تصویر کشیده بود. در واقع براش پیشبینی کرده بود که با این کاری که میکنی اگه بمیری مردم در موردت اینطوری فکر میکنن. وقتی پیشبینی میکنیم که ممکنه این کاری که داریم میکنیم در آینده چه عواقبی داشته باشه و ما رو با چه بحرانی یا با چه موفقیتی روبرو کنه، اون وقت بیشتر رو تصمیماتمون متمرکز میشیم و با دقت بیشتری اونا رو بررسی میکنیم. میشه گفت که این جنبه مثبت پیشبینیه. البته جنبه منفی هم داره، یعنی اگه بیش از حد پیشبینی کنیم دچار وسواس میشیم و ممکنه توی قضاوت کردن و توی تصمیم گیریامون دچار شک و شبهه بشیم. اگه بیش از حد وسواس و حساسیت به خرج بدیم، به جای تصمیم گیری منطقی ممکنه با احساساتمون تصمیم بگیریم. به هر حال نباید همیشه دنبال این باشیم که بهترین تصمیمو در همه جوانه به زندگی بگیریم یا بهترین عمل کرد و در همه جا داشته باشیم. این همون کمالگراییه که تو اپیزود کمالگرایی مفصل راجبش صحبت کردیم. این که بخوایم همیشه دنبال غایت درستی یک کار باشیم و هیچ اشتباهی نکنیم کار واقعا طاقت فرساییه. خیلی وقتا اهمیتی نداره که حتما گزینه ایدئال رو انتخاب کنیم. مثلا میخوایم خونمون رو نقاشی کنیم، یه دست مبل بخریم، یه رستوران خوب پیدا کنیم یا یه وسیله خونه بخریم. اینا اگه در حد کفایت خوب باشن میتونن قانع کننده باشن. حالا خیلی هم لازم نیست یه چیز تاپ و فوق‌العاده باشن. در عوض به جای اینکه روی چیزای بی اهمیت حساسیت نشون بدیم، بهتره تمام دقت و انرژیمون رو بذاریم روی همون 4 دست پشیمونی که در موردشون صحبت کردیم. انتخابایی که تو حوزه اون 4 گروه هستن ارزشش رو دارن که براشون وقت بذاریم، بشینیم خوب در موردشون فکر کنیم، چون نتیجه اونا در آینده ما، مثلا 10 سال یا 20-30 سال دیگه ما، تأثیر زیادی دارن و ما باید این پشیمونی ها رو پیش بینی کنیم. ولی بقیه انتخابا ارزش چندانی ندارن که خیلی روشون وقت بذاریم، چون چیزای دائمی یا نیازای اساسی ما نیستن. ما در طول روز صدها تصمیم میگیریم. بعضیاشون برای زندگی و آینده ما خیلی اهمیت دارن. بعضیاشون هم بی اهمیتن. باید بتونیم فرق اینا رو تشخیص بدیم. اگه بدونیم چه چیزایی تو زندگیمون مهمن و ارزشمندن، پشیمونی میتونه راه درست زندگی رو نشونمون بده و اون احساس حسرت بار و شرمساری و گیج کننده دیگه تو زندگی ما جایی نخواهد داشت. خب خوشحالیم که این اپیزود رو هم با شما خوبان به پایان رسوندیم. افتخار میکنیم که بتونیم در جهت آگاهی شنوندگان عزیزمون قدم ناچیزی برداریم. به ما منت بذارین و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما و با بقیه دوستان به اشتراک بذارین. صحبتای شما باعث میشه امید و انگیزمون بیشتر بشه. ما میتونیم چیزای زیادی از همدیگه یاد بگیریم. خلاصه این کتابو واسه دوستاتونم تعریف کنین. نکات مهمش رو برای اونا که این اپیزودو نشنیدن بگین. هدف ما اینه که ساعتای بیکاری و وقتای آزاد شما رو با داده‌ها و اطلاعات پرمحتوا پر کنیم. جهت اطلاعاتون بگم ما تو پادگیرای زیادی هستیم که لیست کاملشون رو میتونین از طریق لینکی که در توضیحات هست ببینین و از هر کدوم که دوست داشتین ما رو دنبال کنین. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.